أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله هو تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم وأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. در پایان سوره مبارکه انفال مشابه مطالب صدر این سوره بیان شده از یک سو و جریان هجرت و جهاد به دنبال بحث‌های جنگ بر اونها طرح شده است از سوی دوم. اصل جریان هجرت مثل جریان جهاد نشانه آن است که انسان در درجه اول بنده خداست، محبوب او و مسبوب او همون دین الهی است. سایر امور در درجه دوم از اهمیت قرار دارند. علاقه به غیر خدا بعد از علاقه به دین خداست. خواه اون علاقه به صورت اشتیاق به اقوام و عشیره و فرزند و امثال اینها باشه، خواه به صورت وطن باشه. علاقه به فرزند و همسر و اقوام اینها در درجه دوم است، چون که علاقه به وطن و کارهای اقتصادی تجاری هم در درجه دوم. یعنی مسلمان های مکه هر کدام قبلا یه شناسنامه‌ای داشتن که پدری دارن، مادری دارن، برادر خواهری دارن، فرزندی دارن و هر کدام شنم اهل مکه بودن. اول ارتباط خانوادگیشون محفوظ بود، یعنی پسری که بودن، برادری که بودن، پدری که بودن مشخص بود. بعد هم مکه بودن مشخص بود. وقتی قرآن و عزت آمد و مسئله دین و رسالت و وحی و نبوت تر شد، این حساب ها به کنار اینا اول مسلمان بودن، بعد شناسنامه خانوادگی داشتن، بعد هم اهل مکه بودن. یعنی ارتباط اعضای خانواده که مهمترین پیوند انسان هاست این در درجه دوم قرار گرفت و ارتباط به سرزمین معدود یعنی وطن اونم در درجه دوم و سوم قرار گرفت. لذا وقتی نوبت به تزاحم رسید اینا اون دین رو حفظ کردن، از فرزند و ارحام فاصله گرفتن اولا و از وطن جدا شدن ثانیا. این ترتیب را ظاهرن به سهلاب به صورت مرس در سوره بارکه انفال که محور بحث است بیان فرمودن و به صورت شرق در سوره بارکه مجادله به صورت توبه تبدیل کرد. در سوره مجادله آیه پایانیش یعنی آیه 22 سوره بارکه مجادله به این صورت بیان فرمودن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من عاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. کسانی که مؤمن به خدا و قیامتند هرگز دوست دشمنان خدا و پیغمبر نیستند، یعنی دوست کافران و مشرکان نیستند، ولو اون کافران و مشرکان پدرانشون، فرزندانشون، برادرانشون و قبیله و عشیره باشه. اون عربی که در جاهلیت قبیله برای او اصل بود و خانواده برای او اصل بود همه اینها در درجه دوم و سوم اهمیت قرار گرفت. اینا اول مسلمان بودن، بعد به اعضای خانوادهشون وابسته بودن، به قبیلهشون مرتبط بودن، به وطنشون علاقه داشتن و مانند. مشابه این تعبیر در سوره بارکیه توبه هم به صورت دیگر بیان شده و اون به این که به اینها بگوید اگر چون که فرزندان شما، آبای شما، اجداد شما و مسکن شما، تجارت شما، دفتر تجاری شما پیش شما از خدا و پیامبر محبوب تر است، صبر کنید. سوفی یأتی الله بأمر، که اون امر را ذات اقدس الهی میپذیرد و اونگاه شما خجل و نگران میشوید که چرا غیر خدا را بر ذات اقدس الهی مقدم داشتید. این کان آباکم و ابناکم و اجدادکم این بود از امور احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله به طرف بس و یأتی الله بأمره. ذات اقدس الهی وقتی امر خود را نازل کرد اونگاه شما خجل خواهید شد. بعد از اینکه حکم خود قبیله و خانواده و سرزمین اینها مشخص بشود، تمام به اینکه شما به خودتون بیشتر طمع علاقمندی، این حرف رسمی است که انسان مشخص میداند به خودش علاقمند است و اعضای خانواده را برای خود میخواهند، وطن را برای خود میخواهند. پس محبت به خود یه امریست که هر کسی دارای اوست، فطری اوست، طبیعی اوست. وقتی اسلام آمد اینم در درجه دوم قرار گرفت. اما شما قد بدی که خودتون علاقمند باشید با به پیغمبرتون علاقمند باشید. پس این سه مرحله را به تدریج زیاده هر دستید را در قرآن کریم تشریح کرد. فرمود انسان به وطن خودش علاقمند است، این حرفی درش نیست. به فرزند خودش، به بستگان و اعضای خانوادهش علاقمند است، اونم حرف درش نیست. چه که به مراکز تجاری و اقتصادیش هم دلبسته است. پیش آمیش همه هر کسی هم به خودش علاقمند است. پس اول علاقه به خود هست، بعد علاقه به اعضای خانواده، بعد علاقه به سرزمین معلوم. هر سه را در سه بخش از آیات قرآن کریم آمده از انسان جدا کرده. فرمود هویت تو به دین توست. اول به اون هویت اصلی که دین است علاقمند باش، بعد به حیات ظاهریت علاقمند باش، بعد به فرزندانت، بعد به وطن. و اگر جریان تنازعی پدید آمد، تضاهم رخ داد، هم داره شد بین وطن و اعضای خانواده. وطن را رها کن، اعضای خانواده را حفظ کن. اگر هم داره شد بین اعضای خانواده و خودت، خب اونها رو رها میکنی، خودت به نجات میدی. اگر این خطر که روزهر آمد و هم داره شد بین حیات ظاهریت و حیات باطنی، یعنی دیدت، اون حیات ظاهری رو رها کن، نمیدونی. سه بخش از قرآن کریم احدودار اون سه مرحله است و در هنگام تنازع و حفظ اولا، این در اون حدیث معروفی که از حضور مبارک است امیر سلام الله علیه رسیده است وجود دارد که حضرت اون نفرد ازا حدثت بکن حادثتون یا ندرت بکن ولیتون فجعل و اموالتون دون انفسکم، و اگر این بلیه جلوتر آمد فجعل و انفسکم دون دینکم. یعنی اگر یه خطر آمد به وسیله ما جانتون رو حفظ بکنید، و اگر اون خطر جلوتر آمد به وسیله جان دینتون رو حفظ بکنید. بگذارید دینتون در سنگر سنگر بماند، یعنی دو تا سنگر برای دینتون داشته باشید. یه سنگر جان شما، یه سنگر ما به شماست. اول ما، بعد جان. وقتی هم کسان جانش در راه خدا داد دیگه دینش محفوظ بموند. این چیه نیست که دین دستبر بشود. انسان تا زنده است در معرض خطر اقباست، ولی وقتی در راه خدا شهید شد که دیگه دینش در
دسترس بیگانه را باید نمیگیرن. بله، حالا اون هم تعرض خواهد شد، اون مسئله مطرح است که همه مهاجر و انصار به نحو عموم اطلاق اینا مشمول حدیثن یا اینا سه گروه هم. یه عدهشون واقعا مهاجر بودن که اولئک هم المؤمنون حقا، یکی. یه عده سوء خاتمه داشتن، اول مهاجرتشون درست بود و بعدن به سوی خاتم مبتلا شدن. دو گروه. گروه سوم که سران نفاق بودن، بعید است از همون اول بدون دسیسا آمده باشند، از همون اول هجرت اینها آلوده بوده است، از همون اول اون گروه اول. بنابراین مهاجرینی که ظاهر و سیداد در قرآن کردیم از اونها به این عظمت یاد می کنند، اونا کسانی هم که هم حدوثا هم بقا هم و اون هجرت ناب موندن. خب در جریان اینکه نفستون باید فدای پیغمبر بشود، در حقیقت بدنتون باید فدای پیغمبر بشود، اون در آیه 120 سوره مبارکه توبه است که فرمود ما قام لأهل المدينة من حولهم من الأعراب يتخلفون رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. مبادا در روز خطر شما خودتون رو حفظ بکنید یا فرار بکنید یا دست داده این باشید که خودتون زنده بمونید به پیغمبر صلی الله علیه و سلم آسیب ببینید. هیچ کس این حق را ندارد که در هنگام خطر خودش حفظ بکند به پیغمبر صلی الله علیه و سلم آسیب ببینید. خودتون حتما باید برای پیغمبر کنید، برای اینکه او اشاره دین است. چون این نداشتر آمدن مؤمنان فسامان باله هم با این الله و جنه یقاتل نفیسه به الله یقبلون بلکترون. خب اگر کسی با خدا بیعت کرد، در بحثان قبل هم برای فرمودی، اگر کسی با خدا بیعت کرد یعنی دهی کرد، دهی کرد یعنی چی؟ یعنی جان و مالش را به خدا فروخت. اگر جان و مال خودش رو خدا فروخت، هر گونه تصرفی در جان و مال بدون اذن خدا میشه تصرف غصبی و محرم. پس اگر کسی با خدا بیعت کرد و بعد حاضر نشد برای حفظ دین او به جبهه برود، این حیاتش غاصبانه است، در مال غیر داره تصرف بکنه. فرمود شما وقتی که با خدا بیعت کردید، یعنی بیعت کردید، یعنی جان و مالتون را به خدا دادید و از داد اقدس اعداد درخواست بهش میکنید، دیگر ممکن نیست در روز خطر خود رو حفظ بکنید و پیغمبر آسیب ببینید. خب پس جریان وطن در بخش اول، در جریان اعضای خانواده در بخش دوم و جریان خود آدم در بخش سوم در حوض صعود که از پایین بخواد بریم بالا. و اگر از بالا بخوام بیان پایین، اول تقدیم جان و تقدیم رهایی اعضای خانواده و رهایی وطن. اون کلمه که در سوره مبارکه مجادله بود اون راجع به اعضای خانواده است. اون کلمه که در سوره مبارکه توبه است که این کان آبائکم و ابناکم و ازواجکم و اشیده اخوانکم و اشیدتکم و انبار می اترفتموها و تجارت مخشن و سربا هم بگم اندام رسولی و جهادی رسولی و ترم و سورتوی اتیار نوم امره. اون مربوط به مسئله مال و واحد تجاری و مسکن و مسکن. بنابراین مسلمونها اول یه اعضای خانواده داشتن، بعد مکشی بودن، با اسلام اول مسلمان شدن، بعد وابسته به خانواده، بعد وابسته به مکه، سرزمین مکه. در هر سرزمینی که اسلام ظهور کرد نسبتش همین است. مثلا در همین ایران اول باید مسلمان باشد، بعد وابسته به فرون عضو فرون خانواده باشد، بعد ایرانی باشد. تو این جهاد مقدس و دفاع مقدس 8 ساله اونایی که مجاهد بودن و قبل یا شهید شدن یا جانبازی آزاده، اونا اول مسلمان بودن، بعد وابسته به عضو خانوادی بودن، بعد ایرانی بودن. اینطور نبود که اول ایرانی باشن بعد مسلمان، یا اول عضو خانواده باشن بعد مسلمان. چون اول مسلمان بودن بعد از رفت خانواده اعضای منزلشون رو رها کردن، از اونا خداحافظی کردن و ایران رو رها کردن، از اونا خداحافظی، از ایران سرزمین خداحافظی کردن و الان بیش از بعضی هم بیش از مثلا 15 سال 16 سال از که آزادن در بند اسارت دیگران. خب اینا رو قرآن در رسیم، این همون مکتب. پس اگر کسی هویت خودش رو در عقیده به دین بداند، از در تنظیم امور بباید من اول مسلمانم، بعد وابسته به هم خانواده، بعدم ایرانی هم. اما اگر خدا برکرده طرز دیگر پیش بکند، برد اول من ایرانی هم، بعد وابسته به هم خانواده هم، در درجه سوم یه مسلمان اسلام شناس نمیده. انبیاء علیهم السلام و علیهم السلام سیرهشون بر همین بود که اول موحد بودن، بعد به سرزمینی وابسته بودن یا به خانواده مرتبه. جریان ابراهیم سلام الله علیه را که قرآن کریم نقل می‌کند، می‌بینیم اینی ذاهب الی ربی در سیره وجود مبارک است ابراهیم می‌تابد، یعنی او هم هجرت کرده است. لوط که معاصر و مؤمن وقت ابراهیم بود، اونم گفت اینی مقابل لوط، اینی مهاجر الی ربی. وجود مبارک موسی سلام الله علیه هم نه تنها از مصر و مدین هجرت کرده است قبل از نبوت، بلکه بعد از نبوت هم محروم بنی اسرائیل را از مصر گرفته به سرزمین قدس سفر کرده که بعد و اورثنا اورثنا قوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها. این شروع مبارک اعراف داشت. خب وجود مبارک موسی کریم پس این مهاجرت را داشت، نظیر از ابراهیم، نظیر بود. نوبت به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم رسیدن که جزء مهاجرین رسمی بود. عده از مسلمان های صدر اسلام هم دارای دو هجرت بودن، یک بار به حبشه مسافرت کردن، یک بار هم به مدینه. بخشی از این مهاجرت ها هم صدق تبلیغی داشت، یعنی زن هایی هم که از مدینه به حبشه مهاجرت می کردن اونم برای تربیت زن های حبشی بود، برای اینکه این زنها تقریبا از این مسئولیتی برخوردار بودن در حجاز، در همین مکه خیلی رو اینها فشار نمی آمد، گرچه برخی ها نظیر سنیه شهید شدن، اما خیلی فشار رو زنها نبود که اینها مجبور بشن مکه را ترک کنن. عده همراه مهاجران صدر اسلام از مکه به همشه رفتن تا زنهای آماده پذیرش توحید را در همشه تبلیغ کنند. خب هجرت دوم مسلمان‌ها در صدر اسلام از همون مکه به مدینه و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که این هجرت توفیق بود نصیب ما شد و لولا الهجرت کنتم امرا من الانصار، اگر من تو جز مهاجرین نبودم و در مدینه بودم حتما جز انصار بودم. بالاخره یا مهاجر یا انصار، همون لولا الهجرت کنتم امرا من الانصار. بنابراین این بخش از آیات انسان یاد میدن که قبل از این که انسان فرزند سرزمین باشد یا فرزند خانوادی باشد باید فرزند عقیده باشد. اینه که سلمان رضوان الله در همون جنگ اسلام که به ایران نورانیت بخشیدن وقتی شمشیر میزد میگفت انا ابن الاسلام، این انا ابن الاسلام ناظر به همینه، یعنی من در درجه اول فرزند اسلامم، بعد در درجه دوم به اعضای خانواده مرتبطم و در درجه سوم به سرزمینم. اگر کسی این کارها را کرده باشد باید میشه مؤمن حقیقی. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله انفسهم في سبيل الله، این مال مهاجرین. و الذين آووا ونصروا این مال انصار، علایشه به ازهم اولیاء بر. البته ایوا و معوا دادن در حقیقت کار ذاکر و سیرا است، اوست که بی معواها و بی مسکنها را معوا عطا می کند، اوست که نصرت عطا می کند. لکن فعل دیگران را که مظهر قدرتی بستن و آیت لطفی بستن خدا وقتی قبول کرد به خود اسلام می دهد. در همین سوره مبارکه انفال آیه 26 قبلن چنین گذاشت و از فرو از انتون قریب و مست از افون فلعب تخافون هم یه تخفف خم الناس و آواکم و عیدکم به نسله. خب در همین کریمه محل بحث که ایوا را به معوا دادن و به انصار اسناد میدهد، در آیه 26 سوره انفال ایوا را به خود اسناد دادن است و خدا شما را معوا داد، خدا شما را یاری کرد. البته تمام این نعمت ها ما بکن من نعمت من الله، دیگران مأمور اجرای اراده ذات اقدس اله هم بظهر قدرت و اراده دیگه. تعبیری که قرآن کریم از مهاجر و انصار دارد که مهاجری نسبت به هم، انصار نسبت به هم، مهاجر و انصار نسبت به هم، با عظمت همراه است. نفرمود بعضهم اولیاء و بعض فرمود اولائکه بعضهم اولیاء و بعض. این کلمه اولائکه هم باید تکریم و تفخیم ایناست. در نقطه مقابلش که مربوط به کفار است دیگه سخن از اولائکه نیامد. در آیه 73 فرمود و الذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، دیگه اولائکه که نشانه تفخیم باشد در اونها نیست. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك هم المفلحون والذين آووا ونصروا اولئك هم المفلحون. اما والذين امنوا وهاجروا ما لكم من ولايه من شيء، اونا از ولایت خاص به خدا نیستن، ولایه ارث، ولایه نصرت، ولایه تأمین که اشاره شد. روایات فراوانی در این کتاب تفسیر شریف کنز الدقائق هست. خیلی از روایات هست که تو نور السقلین یا تفسیر برهان احیانا نیامده. این تفسیر بسیار خوبی است و بحث روایی از او غفلت نشود. خیلی از روایاتی که ما نقل میکنیم معمولاً با همین تفسیر کنز الدقائق هست که جامع‌تر است از بعد از لحاظ از این تفسیرهای روایی معروف. ایشون این روایات را مبسوطاً نقل میکنند که وقتی وجود مبارکه امام کاظم سلام الله علیه مورد سؤال هارون عباسی قرار گرفت و گفت چطور شما از پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارث میبرید با اینکه پسر عموی پیغمبری و عموی پیغمبر که عباس باشد زنده بود و با بودن عمو ارث به فرزندان عمو نمیرسد، شما چگونه ارث بردید؟ برای اینکه ابو طالب در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحلت کرده. اینا جوابهای گوناگون داشتن. مهمترین جوابی که اونها میدادن این بود که ما از راه فاطمه زهرا صلوات الله سلام علیها و پیغمبر، ما بچه های پیغمبریم، ما بودن فرزند خود نوبت به عمو نمیرسید، عمو طبقه دوم، ما فرزندیم. این عظمت را در مواد حساس ذکر میکردن، بعد با آیاتی از قرآن کریم استشهاد میکردن و گفتن به اینکه خدای سبحان وقتی ضراری است ابراهیم را میشمرد، یکی از ضراری است ابراهیم، یکی از فرزندان است ابراهیم، عیسی زمان داری است و عیسی زمان داری هم از راه مادر زرده یه فرزند ابراهیم بود، عیسی که پدر نداشت. پس معلوم میشود کسی که نوه دختری باشد فرزند محسوب می شود. با این استدلالی که مبارک امام کاظم در مسائل امن محدودن به آیه قرآن استشهاد می کردن که خداوند فرزندان ابراهیم را که می شمرد یکی از اونها عیسی سلام الله علیه است و عیسی از راه مادر فرزند ابراهیم خلیل بود، اینا هم می فرمودن که ما اینجا از مادر مرازن ها مدار سلوات الله و سلام علیه فرزند پیغمبر. گذشته از اون استدلال به این آیات سوره مبارکه انفال استشهاد می کردن، می فرمودن به این که در جریان ارث گرچه عباس عموی پیغمبر است و با بودن عمو به پسر عمو نمی رسد، ولی عباس اهل ولایت به این معنا نبود، چون خدای سبحان فرمود که اونایی که ایمان آوردند و مهاجرت به هجرت نکردند ما لکم من ولایتهم من شیء. چون عباس هجرت نکرده است طرفی نمیبندد. این علی بن ابی طالب است هجرت کرده است، این فاطمه زهرا سلام الله علیها هجرت کرده است، اینا هستند که سهم میبرند. گاهی از این را استشهاد میکردن و استدلال میکردن. اون وقت در درجه بعدی قرار گرفت. اون وقتی که باید ارث توزیع میشد اون وقت بهش نرسیدن. بله، اما بعد از فتح مکه آمدن، چون وجود مبارک پیغمبر فرمود لا هجرت بعد الفتح، بعضی از آثار مال قبل از فتح هست. الان هم همون بحث داریم، حالا بخواست خدا که بله که هجرت بعد الفتح هم هست، اما اون مرحله آیه هجرت مال قبل از فتح. آیه سوره مبارکه حدید هم در مبادر قبل خونده شد که در جریان جهاد هم همینطور است، انفاق هم همینطور است. لا یستوی منکم انفق من قبل الفتح و قابل با کسی که بعدا فتح به طور هجرت میکنه. بنوان یک نقل بود، یک امر قطعی نبود. اون کسی که اسیر میشود که مهاجر نیست، بر فرضاً بر نگشته باشد رو نمیگن مهاجر. که مهاجر نگه به توعه و رغبت که بریم تحریر مقدمه که عرض شد، اول اصل و عقیده خود و دین خود بداند، بعد بگوید من به اعضای خانواده مرتبطم، بعد در درجه سوم از اهمیت به سرزمین خودم مرتبطم. و عباس چسبیده بود به مکه، اگر من بعد از اسارت بدر بر نگشت دیگه هجرت نمیگم که. خب پس معلوم بشود که اگر کسی از راه مادر فرزند پیغمبر باشد ذریه او محسوب میشود. خب بنابراین این که فرمود وجود بارک امام کاظم به هارون فرمود این که برابر آیه مالک و من ولایت همیشه عباس سهمی ندارد، تو این جهت دارد. بعد هارون وجود بارک امام کاظم سلام داده از که شما این را تاکنون برای کسی دم کردی؟ فرمود نه، چون کسی این مطلب را از ما سوال میکرد. خب اما مسئله ای که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا هجرت بعد الفتح، یعنی این هجرت ویژه‌ای که آثار خاص را به همراه دارد از نظر مسائل حقوقی و فقهی، این دیگه بعد الفتح نیست. وگرنه اون هجرت تا قیامت اون هجرت هست. الان اگه کسی در دار کفر باشد و مسلمان بشود و نتواند احکام اسلامی را در همون سرزمین کفر پیاده کند، برای او لازم است که به دار اسلام هجرت کند. پس این هجرت الی یوم القیامه محفوظ هست. مطلب بعدی است که مهاجر و انصار یه سلسله مشترکات داشتن، یه سلسله مختصات. مشترکات مهاجر و انصار ایمان به خدا و قیامت و وحی نبوت بود از یک سوی، براءت از مشرکین بود از سوی دیگر. مختصات مهاجرین هجرت بود، مختصات انصار هم مشترک بود. ولی ایمان و براءت از مشرکین این مشترک بین اون دو گروه است. پس این که فرمود آرائش بعض من قولی و بعض والذین آمن و لم یهاجرو مالکم من ولایت هم من شیدن حتی یهاجرو، این در باره احکام فقهی است که هجرت قبل و قبل از فتح و هجرت بعد از فتح فرق با این زمان نزول آیه. بعد همون آنها که مؤمنن ولی مهاجرت نکردن در مکه و درگیر با یه سلسله کفار شدن، با یه قبیله درگیر شدن، مبارزه دینی دارن و از شما کمک خواستن و اینست تنسرو کن به دین. یه وقت از مسئله مالی است، خب مسئله مالی باز محکمه مراجعه کرد، اون دیگه قبیله کشی و لشکر کشی نداره. اگه یه سلسله مسئله حقوقی و مالی مانند دارد داره بود محکمه مراجعه کرد. اما اگر درگیری مذهبی گروهی است که علیه اونها شدیدن، به اینها از شما کمک خواستن، به این استن سر و کنف دین، شما باید که پاسخ مثبت بدید. اینها رو با ولای مسرد تحت پوشش خود بگیرید، مگر اینکه اینها با کسی درگیر باشن یا با قبیله‌ای در این باشن که شما پیمان عدم تعرض را امضا کردید الا القوم بینکم و بینهم میثاق. اگر حکومت اسلامی با یک قبیله پیمان عدم تعرض بستند، یا دشبرسی دارن یک خاصمی دارن یک زندگی مسالمت آمیز مشترک را امضا کردن و مانند آن، در چنین فضایی اگر مؤمنین مکه که مهاجرت نکردند و با اونها درگیر شدند در مسائل دینی و از شما کمک خواستن، شما حق کمک ندارید. دیگر نمیتوانید بگوید ما در راه دین داریم تلاش میکنیم، چون اون تعهدی هم که سپردید اونم مسئله دینی است. شما اگر نقض عهد بکنید خب دین رعایت نکردید. دین میگوید نقض عهد حرام است. مسلمان باید بداند که با حکومت اسلامی هماهنگ کند. چرا درگیر شده؟ وقتی که نمیتواند مقاومت کند درگیر نشود. اگر از شما کمک خواست، شما بخواهید با ترک یک حکم شرعی با یک خلاف شرعی ناریاری کنید، این که حفظ دین نشود. این حرف است که هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند و مانند آن. بالاخره انسان از راه خلاف و شرع که نمی تواند شریعت یاری کند. پس اگر غیر مؤمنین در مکه که مهاجرت نکردن با یک قبیله مبارزه دینی دارند و از شما کمک خواستن در مسائل مالی و حقوقی که خب بالاخره دو محکمه مراجعه کرد، در مسائل دینی اگر از شما کمک خواستن، شما ببینید اون قبیله‌ای که این مسلمان ها با اونها درگیرن و علیه اونها از شما کمک خواستن، آنها یه مشرک حربی هستند و با دولت اسلامی پیمان عدم تعرض امضا نکردن یا کردن. اگر دیدید اونها یه کافر حربی هستند با دولت اسلامی پیمان عدم تعرض امضا نکردن، یه قطعنامه میثاقی بله مسلمان ها یادی کنید. اما اگر اون قبیله کسانی هستند که با دولت اسلامی پیمان عدم تعرض بستن، خب نباید رعایت کرد، چون رعایت عهد ولو در قبالش مشرک باشد واجب است. اینو تو کتابهای فقهی تو بحث جهاد موازه فرمودیم که حالا اگر مشرکین به جنگ مسلمان آمدن، بنا شد که رجلن در رجل، یک نفر از اونها سخت بیاد بیرون، یک نفر از اینها در هماورد تن به تن، یک نفر از اونها یک نفر از اونها به جنگ بیان، حکومت اسلامی هم این شرط رو پذیرفته است، این تعهد رو قبول کرده. حالا یه سرباز مسلمان از سخت بیرون رفته، یه سرباز کفر هم از طرف آمده، حالا او داره غالب می شود، اینجا کسی هم ندارد این سرباز مسلمان رو یاری کنند. چون چرا هم حاضر رو یاری کنند؟ با خلاف شر هم حاضر رو یاری کنند، چون نقض عهد خلاف شر به این که مرضی نیست. خب هم شربت شهادت می نوشد. سرش اینه که مسئله مرگ و شهادت اینا برای اونا حل شد. انسان همین که این لحظه این بدن رو رها کرد، اگه واقعا در سبیل حق باشد در راه خدا باشد، یه روح و ریحانی بهره او می شود و بعد عوض می شود. مدت ها نمی فهمد کجاست، ولی می فهمد در برق باغ ملکوت است و راحت. بعد از گذشت مدت ها تازه به یادش بیاد که مرده است. اینکه خیلی از اونها به یاد بچه ها نیستن از یادشون نیست، مثل این کودکی که آمده خب این از دیار دیگر آمده، مثل یادش نیست از کجا آمده. همه ما هم همین طوری از دیار نفخت فیه من روح آمده، اینجا همونجا یادمون رفته. حبت از الک من النهر و مرکبی و رغاه از دامت از زلم و تمنده. بلکه ما یادمون رفته از کجا آمده. بعضی از بزرگان اهل معرفت میگن هنوز تنین ارسطو و رفتون زیر دوش ما هست، ما یادمون هست، اون صدا داره میشنوه. اگه صداهای دیگر را نشنوه اون صدا را میشنوه، هم اکنون هم میشنوه. فرقه فرمود فعلیکم الناس الا لقوم بینکم و بینهم میثاق. اگر از اون که با حکومت اسلامی تعهد کردن که مسلمان را کام نداشته باشن، خب اگر نقض عهد کردن به این ما تخافن نمیر قوم قیامت افرم بدهیم علی سوا. اگر آدم امارات نقض عهد را ببیند میتواند علیه را قیام بکند. چرا دست به اینکه نقض عملی باشد؟ نیست که در جریان فتح مکه همینطور بود، اونو نقض عملی کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم لشکرکشی کرده. اما اگر اونها نقض عهد نکرد، مسلمان ها هم در با اونها درگیر شدن، این جا برای یاری مسلمین نیست. هدف وسیله توجیه نکرده، بلکه این در موقع تزاحم هست، در تزاحم هر اهمی بر مهر مقدم است. نه اینکه انسان یه مقصدی دارد خواهن موقعان از هر راهی باید به مقصد برسد، اون اهداف شخصی را که نمیشه از جا تقابشه تأمین کرد. اون ماکیاوری حرفاشون همینه که ما وقتی مقصدی داریم به هر که میخوام برسیم. مناطقی هم همه حرف داشتن، اما یک کسی برابر دین فرمود که رو مطلب اهم هست، نجات نفس محترمه اهم هست، عبور از ملک قصدی مهم است، از این مهم بگذر برای اون اهم، چی اهمت چی مهم است او رو باید شام شریعت بیان کنند. خب و الله به ما تحملون بسید. اما والذین کفروا بعض موضوع بعض که در این آیه به مفهوم شنایت دارد. الحمدلله.